خانه من، برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودم همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کردم.
جامعه بهم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بی‌عاطفن.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم.
من میسازمش. من
میسازمش. سوئد خانه من.
خب شنوندگان محترم و عزیز، ساعت 10:11 است و با برنامه سوئدخانه من در کنار بهزاد جوادیان در خدمت شما هستیم. بهزاد جوادیان، خوش آمدی به رادیو پیام.
درود حمید عزیز و همینطور سلام دارم خدمت همه دوستان عزیز شنونده که الان با ما همراه هستن.
خوب هستی؟
بله ممنون، خوبم.
متشکرم از تو. از تأخیر هم معذرت میخوام به دلیل اینکه شنونده ها روی خط بودن، اصلا به اخبار هم امروز نرسیدیم و صحبت ها به درازا کشید و خب در واقع یه سری پرسش های ما از مسئولین محترم MNF باعث یه سری سوالات چالشی در ذهن شنوندگان شده و خب بایستی این صحبت ها باز بشه، روشن بشه، همه چیز صاف و شفاف بشه. این شد که یک کمی به تأخیر افتادیم، مثلا از همه برنامه هامون مجبور شدیم صرف نظر بکنیم، ولی از برنامه سوئدخانه من نمیشه گذشت. دلیلش اینه که به هر حال برنامه مفیدی
قابل درکه. ولی میدونم الان خب بالاخره هرچی که باشه، من فکر میکنم حمید یه همچین اتفاقاتی وقتی میفته اونم به خصوص در جامعه سوئد، جامعه که ما داریم توش زندگی میکنیم، اون امکانها، حمایتها یا فضای قانونی که در اختیار جامعه مهاجر به شکل مختلف قرار گرفته که یکی از مصداقاش همین رادیو هست دیگه. این که شما بتونی به عنوان یک گروهی از مهاجرین رادیو در اختیار داشته باشی، صدای خودت رو برسونی به دیگران، صدای خودت رو برسونی به کسانی که هموطنت هستن، همزبانت هستن، شما رو متوجه میشن، میفهمن، با هم شیر بکنی تمام اون تجربیات رو، همه اتفاقاتی که توی جامعه میفته. خب این یک امکان دموکراتیکیه که طبیعتاً باید حفظ بشه. چیزی که من برداشت کردم، برداشت من البته میتونه درست نباشه، دلیل این که درست میگم درست نباشه اینه که من تو این چند روزه هیچ وقت ندیدم که کسی بیاد و در این رابطه آگاه سازی بکنه. یعنی اینکه ما صرفا مثلا یک هیئت مدیره باشیم یا رئیس یک انجمنی باشیم یا عضو یک انجمنی باشیم و تصورمون این باشه که میتونیم هر کاری رو به صلاح دید خودمون انجام بدیم، خب این فکر میکنم که بحث درستی نخواهد بود. با اون بنیانهای دموکراتیک جامعه خیلی تفاوت داره. یک مقدارش میخوام این جمله رو به کار ببرم که شاید جمله خوشایندی نباشه، از اون نگاه دیکتاتور معابانه تفکر ایرانی ما نشأت میگیره که وقتی همیشه یک جا جمع میشیم در یک حزب، در یک تشکیلات، در یک گروه، همیشه تلاش میکنیم که همه چی رو مصادره مطلوب کنیم و فکر میکنیم که چون نشستیم توی هیئت مدیره میتونیم اونجا هر تصمیمی بگیریم، در صورتی که بحث رادیو، بحث یک موج، اینها عمومی هستند، همه این امکان رو باید داشته باشن که ازش استفاده کنن و اون حتی تک تک شنوندگانی که تمام رادیوهایی که روی هر موجی هستن یک حق و حقوقی دارن که برای اینکه کاری انجام بشه، تغییری انجام بشه، تصمیمی گرفته بشه، باید آگاه سازی باشه، باید دلیل و یک دلیل درستی ارائه بشه، باید اطلاع رسانی بشه و بالاخره اگه تغییری هم قرار انجام بشه باید ویژگی های فنی این تغییرات یا اون دلایل پشت پرده از طرف افراد مختلف یا اون مزایایی که کار میتونه داشته باشه رو مطرح بکنیم. فکر میکنم که به اصطلاح اون نگاهی که به ما اجازه میده که به نسبت به هیچی پاسخگو نباشیم، اون نگاه پشت این مباحث و صحبت ها هم وجود داره، اون خودمحوری و نفع شخصی و گروهی، و به اساساً یک حرکت به اصطلاح دموکراتیکی محسوب نمیشه. حداقل کاری که باید انجام بشه اینه که کسانی که پشت این قضیه هستن باید بیان و خیلی خیلی روشن و مشخص شفاف سازی بکنن، آگاه سازی بکنن همه رو، تا اینکه به خاطر اینکه توی این رادیو آدم‌های مختلفی هستن که تریبون دارن، حق دارن، همه توی هیئت مدیره نشستن، همه تصمیم گیر نیستن، و اگر نظر همه جلب نشه و اگر نظر همه اعمال نشه، قطعا این تفکری تفکر دموکراتی و اقدام دموکراتی نخواهد بود. هرچند که من فکر میکنم که با توجه به سوابقی که ما از نوع رفتار و تصمیم گیری های جامعه ایرانی توی انجمن ها و گروه ها و مباحث داریم، اینه که خب فکر میکنم که این کار رو قطعا انجام خواهند داد، ولی خب این کار متاسفانه یک نقطه، باز هم یک نقطه سیاهی خواهد بود بین جامعه سوئد در کارنامه انجمنی و گروهی ایرانی ها، که همیشه قطعا از اون به یه شکلی یاد خواهند کرد. ما هر جا که جمع میشیم، اینو همه خاطرشون باشه، هر جا که جمع میشیم، هر جا که حرف میزنیم، هر جا که تصمیمی میگیریم، تجمعی انجام میدیم، نمیدونم یک تصمیم اداری میگیریم، یک برداشتهای هول و هوش این تصمیمات ما توی جامعه وجود خواهد داشت، و حرکتهای بعدی جامعه میزبان یا کسانی که با ما در ارتباط هستن بر اساس همین.
فکر کنم صدای بهزاد رو از دست دادیم. من قطع میکنم بهزاد رو، دوباره میگیرمش، امیدوارم که مشکلی پیش نیامده باشه. الان بهزاد جوادیان رو دوباره میگیرم. بله
الو، قطع شد.
بله قطع شدیم دو دفعه.
بله، در آینده تصمیمات جامعه هم برای ما در هر حال غیر دموکراتیک خواهد بود. خواستم فقط این صحبت‌های حاشیه‌ای رو در تکمیل حرف بقیه که نظر خودشون رو اعلام کردن، من هم نظرم رو اعلام بکنم. اگه تو صحبتی نداری بریم سر، وقتمون خیلی کمی، بریم سر برنامه.
بله حتما. بهزاد، دو تا، یکی دو تا نظر رسیده، از جمله یکی از نظرها این هست که در برنامه سویدخانه من بار دیگر در مورد موضوع وصیت، فوت، موضوع بگراونینگ که تو یک اپیزود هم در پادکست داری در سویدکست، خواستن که توضیحات بیشتری داده بشه. لطفا این رو در برنامه ها بگنجون که به زودی این کار رو هم انجام بدیم و راجبش بیشتر صحبت بکنیم، در مورد موضوع فوت و وصیت و قوانین مربوط به این موضوعات.
درست، باشه، سعی میکنیم. ضمن این که خب این منبع همجور که گفتی تو یکی از اپیزودهای سویدکست هست، حالا هم تو میتونی اون رو یک بار پخش کنی، هم دوستان از خودشون میتونن برن مستقیم از پادکست گوش کنن، و باز میتونیم حالا در آینده ببخشید یه برنامه تکمیل تری هم در این رابطه داشته باشیم.
بله حتما، بریم سراغ برنامه امروز.
بله، من برنامه امروز رو، حمید، میخوام که یه فایلی رو برای تو فرستادم که این فایل در اصل گفتگویی هست با 4 تن از نمایندگان ایرانی تبار مجلس سوئد توسط تلویزیون اینترنشنال، ایران اینترنشنال، که خب اهمیتش برای ما که ایرانی هستیم و توی سوئد زندگی میکنیم، چون این 4 نماینده پارلمان ایرانی تبار هستند و اصلا موضوع و محور مصاحبه و گفتگو اینه که آیا اپوزیسیون خارج از کشور باعث تقویت انقلاب زن زندگی آزادی شده یا نه، یا روی کرد کشورهای اروپایی در رابطه با حکومت ایران چی بوده. بخش عمدش به اینجا اختصاص داره، ولی من یک بخشی از این گفتگو رو جدا کردم بدون اینکه به اصطلاح بخوام قطعش کنم. دوستان خودشون میتونن مراجعه کنن به سایت تلویزیون ایران اینترنشنال و تمام گفتگو رو بشنون، چون گفتگو مدتش زیاد هست. من فقط یک بخشی رو که مربوط به مسائل مهاجرت هست و نگاه احزاب ایران، احزاب سوئدی رو و از به زبان نمایندگان ایرانی خودشون، ایرانی تبار خودشون مطرح میکنه رو اینجا جدا کردم، بدون اینکه از اون بخشی که جدا کردم چیزی رو حذف کنم. این رو خدمت دوستان عزیز میکنیم، بعدش هم یه صحبت خیلی کوتاهی در رابطه با این گزارش خواهیم داشت. تو این مصاحبه آقای علیرضا خوندی نماینده پارلمان سوئد از حزب سنتر یا مرکز حضور دارد، خانم آزاده روچان نماینده پارلمان سوئد از حزب سوسیال دموکرات، آقای دانیل ریاضت نماینده حزب سوئد پارلمان سوئد از حزب چپ و همینطور آقای رشید فریور نماینده پارلمان سوئد از حزب دموکرات های سوئد. این گزارش رو بشنویم و اگر فرصت داشتیم راجعش صحبت میکنیم و اگر نه میذاریم بقیه صحبت های بیشتر رو در هفته بعد، ولی شنیدنش من فکر میکنم که برای جامعه ایرانی مقیم سوئد خیلی مهمه و توصیه‌ام حتما اینه که حالا خود تو هم به یک روش دیگه یا دوستان عزیز حتما مراجعه کنن و مجدد فایل کامل این گفتگو رو از تلویزیون ایران اینترنشنال که در بخش گفتگوهای ویژه منتشر شده بشنوند.
من صدای تو رو نمیبندم ولی همزمان ویدئو رو هم پخش میکنم که هم صدای تو باشه هم صدای شنوندگان، یعنی در واقع ویدئو هر جاش که لازم باشه تو توضیح بدی به من اشاره بکنی من قطعش میکنم.
نه من وسط صحبت هیچ توضیح نمیدم به خاطر اینکه حتما باید یه فوکوسی باشه که وقتی افراد صحبت میکنن با هم دیگه این تشخیص داده بشه، بنابراین من صحبتی نمیکنم تا آخر.
بسیار.
جناب فریبر، حزب شما حزب سفری دموکرات یا دموکرات های سوئد، شما خودتون یک مهاجر هستید، در واقع عضو این حزب شدید و حالا هم نماینده پارلمان سوئد و نماینده مردم سوئد هستید. بیشتر مهاجرها حزب شما رو یک حزب مهاجر ستیز میدونن، خیلیشون حزب شما رو یک حزب راسیستی نام میبرن. آیا حزب شما واقعا حزب مهاجر ستیزه؟
نظر شخصی من اینه که واقعا به جد بهش اعتقاد دارم. حزب ما و سیاست‌های حزب ما بهترین سیاست‌ها برای مهاجرینی هست که الان توی سوئد به شکل قانونی اقامت دارن، به شکل قانونی هستن. چرا؟ چون ما امنیتشون رو می‌خوایم تامین بکنیم، آینده‌شون رو می‌خوایم تامین بکنیم و ببینیم مملکت به چه روزی افتاده. چرا ما اون امنیتی که 20 سال پیش تو سوئد داشتیم دیگه نداریم؟ و علتش مهاجرت لجام گسیخته در دوران ما، هیچ وقت قدرت رو نداشتیم، در دوران سوسیال دموکرات ها، در دوران سنتر، در دوره‌ای که ایشون و حزب ایشون از آقای استفان لوون و ماگدن اندرسون حمایت کردن. وقتی ما میبینیم که مهاجرت لجام گسیخته باعث میشه که بزهکاری بره بالا، قتل و کسایی که کشته میشن کیا هستن؟ کسایی که کشته میشن همشون مهاجرن، مهاجرا دارن مهاجرا رو میکشن. چرا؟ چون ما یک دوره‌ای به شدت به صورت لجام گسیخته درهای مملکت رو باز کردیم و این مخصوص سوئد نیست. شما اروپا رو ببین، آلمان رو ببینین الان، شما فرانسه رو ببینین، شما نمیدونم آمریکا رو ببینین الان چه خبره. نیویورک یک استیتی هست که مهاجرا رو میگفت بیاین اینجا، الان میگه دیگه نیاین اینجا.
این که شما همه بزهکاری ها و خلافکار ها رو نسبت بدین به مهاجرین، این حرف بزرگیه. چرا شما در صحبتاتون فرمودید که هر کی کشته میشه، هر کی خلاف میکنه از مهاجرینه و این حرف بسیار بزرگیه. آقای آخوندی، گفته میشه حزب شما از شما انتقاد میکنه که دیگه در واقع پیگیره ادامه دادن برای اینکه سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار بگیره نیستید، حزبی که در واقع نماینده دیگر هم در پارلمان رأی دادن که این سپاه پاسداران یک نیروی تروریستیه. میخوام از این انتقاد بگم، آیا حزب شما دوست نداره شما به عنوان یک اپوزیسیون جمهوری اسلامی شناخته بشید؟
حزب من تو این یک سال اخیر سپورت واقعی نشون داده. من فکر میکنم که اگر از نماینده های حزبای دیگه پرسجو بکنن که تا چه حد امکانات دارن که در داخل حزبشون مثل من بتونن چیز بکنن، فکر میکنم تو حزبای دیگه لیمیت های خیلی بیشتری وجود داشته باشه تا تو حزب من. به من خیلی کمک کردن که بتونم این فعالیت رو ادامه بدم، ولی من مسئولیتم به عنوان یه شخصی که انتخاب از مردم سوئد شده، مسئولیت اولم کشور سوئده و این یه بالانسیه که خیلی سخته که هم به همه کارا و به همه انتظاراتی که روشونه های آدم هست آدم بتونه به موقع برسه و درست انجام بده. منم یک انسانم، روزم 24 ساعته و تماما سعی کردم که به تمام انتظارات بتونم به اجرا پاسخ بدم.
خانم روشن، چندین بار در این برنامه اشاره کردیم که دولت قبلی در دست سوسیال دموکرات ها بوده، همان زمان هم نسبت به رفتارش در قبال ایران انتقادهای زیادی داشت، یا بهتره بگم در قبال با جمهوری اسلامی. اما در یک سال گذشته خیلی از نماینده های حزب سوسیال دموکرات ها می دیدیم که به تجمعات می اومدن، خیلی وقتا نخست وزیر پیشین خانم مگدالنا اندرسون توییت می زدن و حمایت می کردن از مردم ایران. باز هم انتقادا به سوسیال دموکرات ها بود، اشاره به این می شد که چون دولت در دست سوسیال دموکرات ها نیست، حالا خیلی شفافتر و واضحتر در واقع خودی نشون می دن. فکر می کنید اگه دولت در دست شما بود، باز هم نمایندگان شما در واقع نفر اول حزب شما چنین انتقاداتی رو به جمهوری اسلامی میکرد؟
خب من فقط میتونم از اون تجربه که از این یک سال اخیر دارم صحبت کنم و اون تجربه که دارم اینه که در حزب من دیدگاه و حتی برداشتی که در مورد ایران وجود داشته تغییر کرده و بین نماینده های پارلمان سوئد که از حزب من هستن این جا افتاده که ما باید سیاستمون رو نسبت به ایران تغییر بدیم و مطمئنم که اون فشاری که تا الان آوردیم روی دولت جاری، اگر ما هم در حکومت بودیم اون فشار رو از طریق حزب و از درون حزب می آوردیم، چون دیدگاه شخصا خود من نسبت به مسائلی که مربوط به ایران میشه فقط مال این یک سال اخیر نیست، برمیگرده به چندین سال قبل و تغییرم نکرده، فقط محکمتر شده در وجودم و میدونم که من و امثال من که امروز با مسائل ایران به شکل‌های مختلف کار میکنن و علاقه‌شون نسبت به مسائلی که مربوط به ایران میشه بیشتر شده، کارمون رو ادامه میدادیم به همون شکلی که الان ادامه میدادیم. ولی اگه اجازه بدیم من بعد یه چیزی رو اینجا بهش اشاره کنم که برمیگرده به صحبت‌های آقای فریبر.
بله، من الان میخوام همین رو بگم به شما. الان صحبتتون درباره سوال تمام شد، میخوام به عنوان صحبت پایانی، میدونم نظر داشتید درباره بحث مهاجر این که پیش اومد. خب بیش از 105 هزار نفر در واقع ایرانی ساکن سوئد هستند و بخش بزرگی از مهاجرین سوئد رو تشکیل میدن. اگر هر صحبت پایانی دارید بفرمایید و درباره صحبت ها در زمینه مهاجرین هم بفرمایید.
قبل از هر چیز بذارین من فقط یه چیز برگردم به شخص خود من. من 5 سالم بود وقتی اومدم سوئد و با مادر پدرم اومدم. ما هم غیرقانونی اومدیم سوئد. فکر کنم خیلی ها مانند ما وقتی وارد سوئد شدیم غیرقانونی وارد سوئد شدیم و بعد برامون با اون امکاناتی که وجود داشت و پیش اومد تونستیم اقامت بگیریم و شهروند این کشور بشیم و امروز به این کشور به شکل‌های مختلف خدمت کنیم. در تمام نقاط جامعه کسانی که خارجی تبار هستن امروز هستن و فعالن و به این کشور به شکل‌های مختلف خدمت میکنن. اون افرادی که آقای فریبر بهشون اشاره میکنه کسانی هستن که اینجا به دنیا اومدن و اینجا بزرگ شدن، با مشکلاتی که در این جامعه داریم روبرو شدن و امروز به پاشون به جرم و خلاف کشیده شده. ما برای که با اونا مبارزه کنیم و با مشکلاتی که امروز در جامعه می‌بینیم مبارزه کنیم، مسئله به مربوط نمیشه به خارجی بودن یا خارجی تبار بودن مادر پدر اونها، به بافت جامعه برمیگرده، به مشکلاتی که در مدارس داریم، به مشکلاتی که برمیگرده به مسکن و مسکن سازی و کمبود مسکن، به خیلی مسائل دیگه‌ای که بخشی از سیاست این کشور هستش و باید تغییر بکنه، نه به خارجی بودن اونها. و ما ببخشید، ما اگر بخوایم گروه‌های مختلف جامعه رو روبروی هم نگه داریم و بین اینا تفرقه بندازیم، اون وقت جامعه‌مون از هم میپاچه و شاید یه روزی هم حتی به مشکلاتی روبرو بشیم که در کشورهای دیگه، کشورهای افراط‌گرایی می‌بینیم. آقای فریبر، من به شما تبریک میگم که شما خودتون موفق شدین بیاین سوئد، اینجا برای خودتون جایگاهی پیدا کنین و امروز در رو برای دیگران میبندین.
من جواب دادم؟
بله، نوبتتون میرسه آقای فریبر. آقای آخوندی، شما به عنوان صحبت پایانی و اگر صحبتی در زمین مهاجرت هم داریم بفرمایید.
تو سوئد یه مثالی هست، میگن خوک و هر چقدر میکاپ بهش بزنی تاش خوکه، نجات پرست و فاشیست و هر کاریش بکنی نجات پرست و فاشیست میمونه و خواهد بود. کسی که خودش اومده اینجا، امکانات بهش داده شده و میخواد در و واسه اشخاصی 70 میلیون نفر مهاجر تو این دنیا هستن که تو شرایط خیلی خیلی بد دارن زندگی میکنن، شرم آور رشید که خجالت نمیکشی حرف بیمارستان میزنی که بیمارستان نیست، بچت که چند وقت پیش به دنیا اومد کجا به دنیا اومد، بچه هایی که داری کدوم مدرسه ها میرن، خودت میگی نه اوکیه که ویزا ندن، خب واسه شما راحته، یه سال و نیم پیش برمیگردی ایران خانوادت رو ملاقات میکنی، ولی میخوای این حقو از اشخاص دیگه بگی که امکان نداره واسه شون برگردن ایران. واقعا شرم‌آوره، واقعا.
خب آقای ریاضت شما.
بله، منم 100% موافقم با حرفایی که هم آزاد جان زد هم علیرضا جان زدن. میتونیم میشه مثالی که زد، یه سری افرادی متاسفانه داریم که مثلا در کشور خودمون در ایران شاید میگن که نگاه کنیم ببین این همه از افغانستان آدم اومد به پناهنده اومد به ایران و فکر نمی کنم به این که این مردم در چه شرایطی بودن که مجبور شدن که کشورشون رو بزنن و بیان. دقیقا همین بحث رو ایشون بین همون افرادی هستن که از اون حرفا رو تو ایران میزدن و الان در سوئد از این حرفا دارن میزنن. میدونین حق پناه بردن یک حقیه که در سازمان ملل ثبت شده و همه کشورها پشتش هستن. اینی که آدم بیاد درباره آدم ها، انسان هایی که فرار کردن از ظلم، از فقر، از حالا میتونه باشد بحران هایی که الان میبینیم برای محیط زیست در جای مختلف دنیا، اینا رو آدم به عنوان پارازیت درباره صحبت کنه که حزب ایشون صحبت میکنه، اینا رو به عنوان خلافکار فقط صحبت بکنه، اینا کاملا اشتباس. بخاطر اینکه میدونیم که کشورهای اروپایی، کشورهای غربی به خاطر خیلی از این مهاجرهایی که قدیم مهاجرت کردن به اینجا شروع کردن و رشد کردن و کشورهایی شدن که الان هستن. اینطوری نیستش که سوئد یا هیچ کشور دیگه در اروپا فقط اون افرادی که از 400 سال پیش اینجا زندگی کردن اینجا رو ساختن. مردمی که اینجا پناه بردن به این کشور کمک کردن که این کشور رو بسازن. ولی متاسفانه وقتی که آدم طرز فکرش یک طرز فکر این باشه که من خودم از بقیه بهتر هستم یا من حق دارم که بیام ولی بقیه حق ندارم بیان، متاسفانه اون موقع در این حرفای بسیار نجات پرستی و بسیار، یعنی من فکر میکنم شنوندگانم خودشون میفهمن که وقتی من میگم یک حزب نجات پرست هست و ایشون عضوی همچین حزبی هست، حرف من فقط نیستش، نظرات نجات پرستی و فاشیستی هستش که دقیقا همون طرز فکرایی هستش که ما میخوایم جلوگیری بکنیم ازش، هم در سوئد هم در ایران.
ممنون آقای فریبر. خب شما به عنوان نفر آخر و انتقادهایی هر سه مهمان هم شنیدید نسبت به صحبتی
که حالا من نمیتونم بگم، بیشتر چی میگن، اون سلب مسئولیت کردن از خودشونه، سلب مسئولیت از خودشونه. من دوباره به شما عرض میکنم، به بینندگانمونم عرض میکنم، حساب دوتا تا چهار تاست. من نمیتونم خونم 50 نفر رو دعوت کنم بیان بعد هم اونا بهشون خوش بگذره هم به من خوش بگذره.
پس چرا شما خودتون اومدید؟
ساکت باش. من نمیتونم این کار رو بکنم. چرا؟ چون دوتا میشه چهار تا. من یه دونه حموم دارم، یه دونه دستشویی دارم، چهار تا، سه تا اتاق دارم. و وقتی بر اساس ایدئولوژی این کار رو انجام دادن، هم حزب سوسیال دموکرات، هم حزب سنتر. حزب سنتر همون حزبیه که رهبر این حزب میخواست 40 میلیون نفر مهاجر بیاره به این مملکت.
من نمیگم
مهاجرت بده، من نمیگم مهاجرت بده. شما پیاز واسه بدن خوبه، شما بشین یه گونی پیاز بخوری در از یه روز، خب مردم مریض میشه آدم دیگه. هر چیزی در حد تعادل خوبه و حرفی هم که ما میزنیم تعادل، خیلی وقته که ما از تعادل رد شدیم، ما به افراط رسیدیم، ما به افراط در مهاجرت رسیدیم و این نتایج این افراط ما میتونیم در جامعه ببینیم. اقتصاد ما خراب شده، امنیت ما خراب شده، بزهکاری به شدت زیاد شده. خدمت شما، شما مدارس رو ببینین، مدارسی هستن که توی اون مدرسه هیچکی نمیتونه سوئدی صحبت بکنه.
اصلا اینطور نیستش، این واقعا
هیچکی نمیتونه صحبت بکنه. و این به علت چیه؟ به علت مهاجرت بی رویه بدون برنامه. مهاجرت، ما برای مهاجرت باز هستیم. به نظر ما سوئد کشوری هست که مهاجر پذیرفته، در آینده مهاجر خواهد پذیرفت به صورت قانونی، به صورت حساب شده، با برنامه باید باشه. بدون برنامه به اینجا میرسیم. و موقعیتی که الان داریم ما به خاطر سیاست‌هایی که تک تک این احزاب، بقیه‌شون هم نیستن، تک تک این احزاب در دهه‌های گذشته در این مملکت اجرا کردن و مسئولن، مسئولیت این اوضاعی که ما تو مملکت داریم برگردن تک تک این احزاب است.
ممنون. گفتگوی بود با 4 نماینده ایرانی تبار از پارلمان سوئد.
بله بهزاد، شنیدیم این گفتگوی چالشی رو. جالب بود، جالب بود.
بله، من فکر میکنم که من این رو به همین خاطر انتخاب کردم که حالا چون بعضی وقتا بیشتر از این که صحبت بکنیم بشنویم، خب میتونه کارسازتر باشه توی این مسائل. این ببین همین مسئله، حالا اگه تو صحبتی داری در رابطه بگو، بعد من توضیحات خودم.
نه عرض خاصی نیست، دوست دارم که در زمان باقی مانده صحبتهای تو رو بشنویم، چون 7-8 دقیقه بیشتر زمان نداریم. روی این 7-8 دقیقه بتونیم حداقل یک نتیجه گیری بکنیم از این صحبتها.
بله، البته کوتاه من در این رابطه صحبت میکنم، امیدوارم که بتونیم توی یه برنامه دیگه به طور کلی به این مباحثی که اینجا پرداخته شد، حالا شاید در هفته آینده بپردازیم، برای اینکه خیلی هم دیر نشه. من ضمن اینکه باز تاکید میکنم که این مصاحبه رو، یعنی این گفتگو رو از تلویزیون ایران اینترنشنال، من به اصطلاح یک بریده ای از این مصاحبه رو بدون اینکه اون بریده رو تغییر تحولی توش داده باشم جدا کردم، چون مربوط به مباحث مهاجرتی بود، ولی کل مصاحبه و گفتگو در این تلویزیون وجود داره و حتما دعوت میکنم که دوستان برن و گوش کنن و ببینن این مصاحبه رو. فکر میکنم که برای ما که توی سوئد داریم زندگی میکنیم، جامعه ایرانی، خیلی مهم از جنبه های مختلف این مصاحبه مهمه. چرا که اول اینکه به ما تأکید میکنه که همین مهاجرت یک چالش در جامعه، به یک چالش در جامعه سوئد تبدیل شده، هم از جنبه سیاسی، هم از جنبه اجتماعی، و به یک نقطه رسیده. اصلا نمیخوایم الان بررسی بکنیم که چرا به این نقطه رسیده، چطور به این نقطه رسیده، ولی به یک نقطه رسیده که دیگه یک فضایی رو برای تبلیغات سیاسی، یک فضایی رو برای کسب قدرت سیاسی فراهم داره میکنه. این البته قبلا هم همینجور بوده، این نیست که مثلا یه چیز تازه‌ای باشه. همیشه احزاب، دولت‌ها حول محور مهاجرت مانورهایی دادن، کارهایی انجام دادن. حالا این در یک حالاتی میتونه به اصطلاح خوب باشه و یک پیام مثبتی برای مسائل مهاجرتی باشه، در یک حالاتی هم میتونه بد باشه و حاوی پیام‌های منفی برای سیاست‌های مهاجرتی توی سوئد باشه. چرا که سوئد بارها و بارها توی تاریخ، مثلا حداقل اگه نگاه کنیم توی تاریخ 150-200 ساله خودش نگاه بکنیم، این نوسان بالا پایین بودن رو در مسائل مهاجرتی بسیار تجربه کرده و این خطر همیشه وجود داره که گاهی وقتا فضا انقدر برای مهاجرین فضای تنگی باشه که مشکلات زیادی رو بخوان متحمل بشن، و این ریسک همیشه توی سیستم سوئد وجود داره. توی یعنی کلن در توی همه دوران گذشته هم دولت‌ها شعار حمایت از مهاجرین رو میشه گفتش که شاید به نحوی از آنها هم ازش استفاده کردن. فرقی هم نمی‌کنه که در کدوم به اصطلاح دیدگاه ازش استفاده شده. یعنی مثلا همین تو وضعیت کنونی که ما هستیم، یه حزبی مثل دموکرات‌های سوئد حول همین چالش مهاجرت به قدرت رسیده. یعنی اگر امروز نگاه میکنیم که دموکرات های سوئد دومین حزب بزرگ سوئد هستن، صرفا رو حول و حوش مسائل مهاجرتی به این نقطه رسیدن روی شعارهاشون و روی عملکردهاشون در این رابطه. سیاست مهاجرت همیشه یک نقاط قوت و ضعفی داشته، یعنی یه دورهایی ما دیدیم که از جنبه انسانی در دورهای مختلف بهش اهمیت خیلی زیادی داده شده. خب بالاخره در کنار اون شعارها حرکت ها و اقداماتی هم انجام شده که خب سوئد تلاش کرده خودش رو همراه و همگام با مشکلات بین المللی نشون بده و درها رو باز کنه، ولی در یک بخش هایی هم در جنبه های برنامه ریزی ها شاید در جایی اهمال شده باشه، در این هیچ شکی نیست. ولی واقعا اینکه همه ابعاد مهاجرت به سوئد رو مثلا امروز بیایم سلاخی کنیم و مثل اون چه که الان میکنن و طبیعت تو برنامه‌های قبلی هم بهش اشاره کردیم دیگه، الان خب اتفاقاتی داره در رابطه با مسائل مهاجرتی میفته، شاید کسانی که به نوعی دیگه این پروسه رو پشت سر گذاشتن مثل همین دوستمون که اینجا توی برنامه صحبت کرد، شاید ماها که نشستیم مثلا اقامتمون رو گرفتیم یا تابعیت سوئدی رو گرفتیم به نوعی خیلی احساس نشه، ولی واقعا الان قوانین مهاجرتی که امروز جاری هست توی سوئد رو به هیچ عنوان نمیشه با قوانین مهاجرتی که قبل از 2015 و حتی مقایسه کنیم با 5 سال پیش به نحوی مقایسه کرد و این اتفاقات زیادی در هر حال توی این حوزه داره برای مباحث مهاجرتی میفته. خب این اتفاقات بدون شک در زندگی همه مهاجرین در آینده سوئد مؤثر خواهد بود و اون چه که الان خیلی خیلی مهمه اینه که ما به عنوان جامعه مهاجر تمام تلاشمون رو به کار ببریم که اون چیزی که تو این مصاحبه هم بهش اشاره شد، اون تفرقه‌ای که الان داره انجام میشه که جامعه مهاجر رو در مقابل خودش قرار بده یا جامعه مهاجر رو در مقابل ببخشید در مقابل جامعه سوئد قرار بده در بخش‌های مختلف، مثلا در خیابون‌ها، در بازار کار، در فعالیت‌های اجتماعی، به شکل‌های مختلف باید تلاش بکنیم که جلوی این گرفته باشه. نیاز امروز مهاجرین توی سوئد اول در کنار هم یک همدلی و همراهی هست و سپس در کنار جامعه سوئدی یک مشارکت برای رشد و بالندگی همین توی امور اجتماعی هست، دوری از تفرقه هست. بالاخره متاسفانه اون چیزایی که اول برنامه هم بهش اشاره کردیم از اون نوعی که نوع تفرقه و خودمحوری و جدا بودن از همدیگه که خب متاسفانه گاهی وقتا بین ما جامعه ایرانی هم خیلی رایجه، باید حدل امکان پرهیز کنیم و یک جلب اعتمادی از آحاد جامعه، منظورم دولت ها نیستن، احزاب نیستن، بدنه جامعه، حتما مهاجرین باید از خودشون نشون بدن که بالاخره جامعه بزرگتر که جامعه سوئدی هست این منطق رو و این عقلانیت رو توی خودش احساس کنه که بله جامعه مهاجر همونطور که گفته شد جامعه نیستش که صرفاً ضرر و زیان صرفاً داشته باشه برای فرض کن سوئد. به هر حال همه اینها مباحثیه که ما هر کدوممون وظیفه تک تکمونه که بتونیم تو محل کارمون، توی ارتباطات اجتماعیمون، توی ارتباطات کاریمون، توی فعالیت‌های انجمنی، توی فعالیت‌های گروهیمون، توی فعالیت‌های اجتماعیمون یک نمونه ای رو و یک بروزی رو از این نوع نگاهمون توی به جامعه‌ای که هستیم نشون بدیم. وگرنه اگه همین مصاحبه رو گوش کرده باشین، اینا خب اینا کسانی هستن که این 4 نفر کسانی بودن که همه پیشینه و بکراند ایرانی دارن، توی این جامعه بزرگ شدن، الان هر کدومشون فرق نمی‌کنه دارن به یک تفکر، به یک سیستم و به یک جامعه دارن خدمت میکنن. ولی اگر دقیق بشیم میبینیم که چقدر نگاه ها متفاوته، چقدر بعضی ها و گروه های تلاش دارن که این وفاق و همدلی و این نگاه انسانی رو به مسائل مهاجرتی یا اینکه اصلا درست عمل کردن رو، اصولی عمل کردن رو در رابطه با مسائل مهاجرتی به هم بریزن، صرفا به خاطر اینکه میخوان قدرت بیشتری داشته باشن، قدرت تصمیم‌گیری بیشتری داشته باشن، حضور بیشتری توی جامعه داشته باشن. و صرفا نمیتونیم فقط گول شعارها و حرفها و یک سری مسائل رو بخوریم و تصور کنیم که بله آینده سوئد برای مهاجرین حالا چون که فلان حزب اینجور حرف میزنه و فعلا شعاراش اینه میتونه آینده مناسبی باشه. این ریسک همیشه در سیاست‌های مهاجرتی سوئد همیشه در تاریخ وجود داشته و در آینده هم میتونه وجود داشته باشه. بنابراین ما به عنوان جامعه مهاجر هر کدوممون وظیفه داریم که مثلا اون نقش خودمون رو در این مسیر ایفا بکنیم. حالا در برنامه آینده همونطور که اشاره کردم میتونیم به این نقش‌ها، به این جایگاه‌ها، به اشکال مختلف که مقدار بیشتر بپردازیم و بیشتر راجع به اون صحبت کنیم. حمید، من صحبتم اینجا تمومه.
خیلی ممنونم از تو بهزاد جوادیان، خیلی هم فرصتمون کمه. ممنونم از تو به خاطر شرکت در برنامه کوتاه امروز. هفته آینده بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم.
حتما، روز بخیر میگم به تو و همه دوستان عزیز شنونده.
خیلی سپاسگزارم از تو، روزت بخیر باشه.